اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی اللہ علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المتجلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. عنایت داشتید که حضرت حق در این آیه 180 اولا می‌فرماد که اگه می‌خوای حق رو بخوانی باید بدانی که حضرت حق دارای اسماء حسنایی است، باید اسماء حسنای حق رو پیدا کنی و از طریق اسماء حسنای حق حق رو بخوانی. درسته که ما باید به الله رجوع بکنیم، اما برای الله اسماء حسنایی هست، ولله الاسماء الحسنا. عنایت کنید به خود آیه، الله اسماء حسنایی داره. خب بناس کی را بخوانیم؟ الله را بخوانیم، اما راهش چیه؟ اسماء حسنا. این که صراحت آیه است، ولله الاسماء الحسنا فادعوه. این هو به کی برمیگرده؟ به الله. اما چی؟ به ها. از این عجیبتر ادامه آیه است، میگه اگه این مسیر رو کسی نره، این در واقع از مسیر حق بیرون افتاده است و جزای بیرون افتادنش رو میدیم بهش. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که حاشیه رفتن، بیرون رفتن، زاویه گرفتن از اسماء الهی، ول کن اینا را. بناس انسان با اسماء الهی به خدا رجوع کنه، راه دیگه نیست. می‌فرماد اونهایی که یلحدون فی اسمائهی، از اسماء الهی فاصله گرفتن، حاشیه رفتن، زرو ولشون کن. آخر آیه می‌فرماد سیجزان ما کانوی عملون، اینا گرفتار اعمالی میشن که به زودی جزای این اعمالشون داده میشه. و الحمدلله دو جلسه قبل تا حدی روی این آیه بحث شد، ولی معلومه که خیلی مهم، از خود آیه معلوم میشه خیلی مهمه، که اولا میفرماد راه عبودیت چیه، ثانیا میفرماد غیر این راه هلاکت هست. وقتی میفرماد سیاد زانما کانوی عملون، چی میفهمیم؟ یعنی آقا جزا و عقوبت داره. فرمایشات حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو دیدید. حالا من یه جمع‌بندی میکنم و باز در سخنان ایشون میشه نوری از این آیه رو پیدا کرد. ایشون فرمودن ما اگه خودمون رو یه نگاهی بکنیم، متوجه میشیم که وجودن و در سایر ابعاد نیاز به یه ذاتی داریم که اون دیگه نمیتونه خودش نیازمند باشه. اطرافمون هم که نگاه کنیم میبینیم مخلوقات همه در وجود و در سایر حوائج نیاز به یه ذاتی دارن که اون ذات دیگه نمیتونه در وجود نیاز به غیر داشته باشه. بعدم مثال جهان بشری رو زدن که همیشه هم این طور بوده است که فرهنگ بشر فرهنگیه که متوجه یک ذات ماورایی هست و متوجه هم است که اون ذات ماورایی قدرتش مطلقه، وگرنه نمیتونست بقیه رو تغذیه کنه و جواب نیازهای بقیه رو بده. خب بعد می فرمان باز اگر با لطافت دنبال کنید همین حضور و شعور را، می بینید خب من حیات دارم، علم دارم، شما حیات دارین، علم دارین، این مخلوقات خیلیشون جماد رم حالا نها کنیم، گیاه و حیوان حیات دارن، یه نوع شعور دارن. پس نشون میدهد اونی که مایحتاج حیات و علم و وجود اینا رو میده، خودش حیات باید از خودش داشته باشه و چون مطلقه باید حیاتش هم مطلق باشه، یعنی نقصی در حیات و علم و وجود نداشته باشه. بعد میفرمان که خب وقتی نقص نداره، واحدم هست، در وحدانیتش هم نباید نقص داشته باشه. خیلی لطیف میگن، خودشون هم میگن، حالا میرسی میگن من سعی کردم با همون اقتضاعات فطری هر انسانی این مسئله را در میون بگذارم، که خوب آدم میفهمه که اون ذات نمیتونه ناقص باشه. اگه ناقص نیست، در وحدانیت هم نمیشه ناقص باشه، یعنی نمیشه باشه یکی هم کنارش باشه. خب پس اون که کنارشه بالاخره از بعضی جهات محدود کرده اینا دیگه، پس باید وحدانی باشه. بعد میفرمان که خب خود قرآن هم اینجا متذکر میشه که میگه هو الواحد القهار. خب نمیگه فقط واحده، میگه واحد قهاره، یعنی واحدی است که اجازه به غیری نمیده که کنارش باشه. حضرت علامه میفرمان هر جا در قرآن واحد قهاره میتونین وردارین جاش احد بذارید. احد امیرالمومنین میفرمان یعنی یکی که دو نداره. خب واحد قهار یعنی همین یکی که کنارش دوی به دوی اجازه نمیده که باشه. میفرماد خب وقتی متوجه شدیم که اون ناقص نیست، در وحدانیت هم ناقص نیست دیگه، وقتی در وحدانیت ناقص نباشه یعنی هیچ حدی نداره. نه چقدر ظریف دارم میان جلو فرمایش های ایشون دارم عرض میکنم و دقت کنیم صفحه 80 که از جزوهتون ببینید، حتی کل اینا تو همون المیزان هست، حالا ما تو این جزوه تنظیم کردیم، ان شاء الله بعد خودتون المیزان رو نگاه کنید. بفرمان که خب وقتی ناقص نیست و در وحدانیت هم مطلقه، خب هیچ حدی نداره. از اون ور معلوم شد که حی است، حیات همه از اونه، علم همم که از اونه، قدرت و اراده همم که از اونه، از طرفی محدود نیست. پس حالا حیاتش طوری است که علمش محدود کنه، یعنی یه جاش یه وجهش حیاتت، یه وجهش علمه. و اگه اینجور باشه ما که گفتیم ناقص نیست. خب اگه محدود شد که وجهش حیات شد، وجهش علم شد، این که محدود میشه. پس اینجور نیست. حالا که اینجور نیست چی میشه؟ یعنی تماماً حیات هست، تماماً علیم هست. یعنی محدود نیست که علمش و حیاتش محدود کنه یا علم و حیاتش محدود باشه. خب حالا اگه یه چیزیست که حیات داره، این حیاتش آخرش عارض برش میشه. من و شما ببینیم یه آدمی هستیم، میتونیم علم پیدا کنیم. ما علم که پیدا کنیم، علم عارض ما شده. اگه خدا محدود نیست و کمالاتش ناقص نیست، پس علمش خودش است، حیاتش خودش است، یعنی ذاتی است که حیات دارد یا حیات مطلق همون خداست. خوب دقت کنید. خب حالا اگه حیات مطلق همون خداست، علم مطلق چی؟ همون خداست. فرق علم مطلق و حیات مطلق چیه؟ هیچی، در خارج همون که علم مطلقه حیات مطلقه. اینه اصطلاحاً الائمه ما کمک ما اینجا کردن، میگن ذاتش همون صفاتش. خیلی حرف قویه، کم میشه فهمی. اصطلاحا میگن که در مقام حضرت حق وحدت بین ذات و صفات هست. و ما تا اینا رو نفهمیم چطوری میخوایم؟ حالا میرسیم. شما فقط یک کلمه خواهیم کن، یا علیم، یک کلمه. این خیلی پشت، حالا میفهمند خودشون. میگن ذکر میکنیم کسی اسم اعظم بلده، چی بلده؟ هیچی. بلده که رابطش را با خدا از طریق اسماء خدا برآورده کنه. میدونم اسم اعظم یه اسم نیست، یه رابطه صحیح هست بین خلق و خالق. میرسیم اینا نمیخوام در همون صفحه چند جزوتون میشه، صفحه 89. اصلا عنوانش هست 5 معنای اسم اعظم، یا عنوانش نیست معنای اسم اعظم چیست، اونجا بحث میکنیم. اینجا میخوام اینو عرض کنم که شما یه کلمه میگین یا علیم، خب چی دارید در ارتباط با حق؟ چی آوردید جز یک بصیرت و شعوری که میفهمین اون که در صحنه است در عین علیم بودن حی است، در عین حی بودن قادر است، در عین قادر بودن شافی است، در عین شافی بودن عفو غفور است. همش یه چیز است. تفاوتش در چیست؟ در معنای فکر ما، نه در خدا. یعنی اینجور نیست که خدا در خودش علیم بودنش غیر سمیع بودنش باشه. در معنایی که ما با خدا ارتباط پیدا می کنیم، معنای سمیع بودن غیر معنای علیم بودنه. خب ده متن علامه را اینجا بخونیم بعد نیم. همون جلسه بابش را با کردم، صفحه 84 جزوتون. علامه میفرمان اینجاست که قدم دیگری پیش رفته حکم میکنیم به این که صفات خدای تعالی عین ذات اوست. دقت کردیم بحثا نگاه کنیم. چرا؟ برای اینکه علمش که مرز نداره با حیاتش، پس همون علم علیم مطلق همون حیات مطلقه، پس صفاتش همون چیه؟ ذاته. یعنی شما میگین خدا به کی رجوع دارید؟ به علیم. به علیم رجوع دارید؟ نه. به حی. به حی رجوع دارید؟ نه. به غفار. پس به احد رجوع دارید؟ پس به او رجوع دارید. ساده نیست شندن که میرسید به یه جایی که میگوی او هو. یعنی همه اینا کار خیلی سخته. قلب به یه جایی برسه که جامع همه اسما رو در خودش به وحدانیت ایجاد کنه و بر اساس این نور که اسمش الله هست به حضرت حق رجوع کنه، بگه یا الله. می رستیم اینم بحث میکنه. علامه ادامه میدن که و همچنین هر یک از صفاتش عین صفت دیگر اوست. دلیل هی تکرار کنی طور نی، اول باید تکرار کرد، عقل ادب بشه، قلب رجوع میکنه و هیچ تمایزی میان آنها نیست مگر به حسب مفهوم. یعنی معنای حیات در ذهن من غیر معنای علم در ذهن من، اما پیش خدا که اوست همه حیات همه علم است، همه علم همه غفاریت است. یعنی حضرت حقی که شما بهش رجوع میکنید یک حقیقتی است که عین حیات و قیوم و سمیع و بصیر است. جلوه که میکنید ان شاء الله شما آماده میشید که به نور حضرت معصومه سلام الله علیها شفاعت بگیرید. اشفعی میخونین دیگه. یا خب حالا نور شفیعش به سراغ شما میاد، یا فاطمه تو اشفعی. معلومه که با رجوع به اسم شفیع خدا تجلی میکنه در آینه وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. جوری میشه بعد ایشون ادامه میدن چرا اینجوره؟ برای اینکه فکر میکنیم اگر علم او مثلا غیر قدرتش باشد و علم قدرتش غیر ذاتش باشد، همینطور که در ما آدمیان است، بایستی صفاتش هر یک آن دیگری را تهدید کنه. تهدید اینجا با یه چمدونی به اصطلاح محدود کردن معنی میده. خب واقعا اینجوریه، فکر کردیم، خداشناسی با فکر به دست میاد، تفکر کردیم دیدیم خب آره نمیشه که خدا علمش غیر حیاتش باشه، وگرنه حد ایجاد میشه. اگه حد ایجاد بشه با کمال مطلق نمیخونه، نقص ایجاد میشه. خودشون دیگه بحث میکنن، احتیاجیست من اینجا را ادامهش رو بدم، ولی خودتون انشاءالله دقت بفرمایید. در صفحه 85 میخوان آروم آروم به یه نکات ظریفی برسن. من اینا رو نیازیست از روش بخونم، بابش رو باز میکنم تا اونجایی که ایشون میخوان برسن. میگن خب معلومه شما وقتی میشینی فکر میکنی این خدایی که آثارش در این عالم هست تورم با باش ارتباط داده است، خب میبینی که بعضی صفاتش صفاتی است که نمیشه ازش گرفت، خودشه. خیلی عالی میگن، نمیگن صفات ذات، میگن تو درسادونا، اما اونجوری خوب نیست. اینجور که علامه میگه خوبه، اصطلاح اونا رو میگن کلام. در علم کلام آدم میخواد یاد گیره که جواب مخالف ها بده، خودش مؤمن نمیشه، ولی با قرآن خداشناسی قرآنی خیلی فرق میکنه، آدم خودش احساس ارتباط میکنه. خب شما خدا رو پیدا کردی که ذاتیست عین حیات، اصطلاحا میگن صفات ذات مثل حیات، یعنی خودشه، علیم. صفت ذات یکیش علیمه، یعنی خودشه، اما رزاق خودش نیست. اگر کسی باشه که رزق بخواد اون رزاق است، نباشه رزاق نیست. حالا اگه رزاق نباشه ناقص، نه گن صفات فعل. صفات فعل صفاتی است که اگر از خالق بگیریم موجب نقصش نمیشه. مرزوقی باشه، چیزی باشه که رزق بخواد، حتما این رزق میده. مرزوقی نباشه، خب رزق مرزوقی نیست که رزق ظهور کنه. صفت فعل به اعتبار فعل است، شرایطی باشه که این ظهور کنه. اصطلاحا میگیم پس حضرت حق یه نوع صفات داره که خودشه، صفات ذات بشین، یه نوع صفات داره که در مناظر و مظاهر ظهور میکنه. اونا که به صرف مظاهر هست میگن صفات فعل. بعضی چیزا به جهت اینکه بزرگه اصلا به ساحتش نمیشه نزدیک کرد، اینا رو میگن صفات سلبی. شنیدین دیگه، حضرت حق با بلندتر و بالاتر از اینن که محدود باشن. هر چیزی که اقتضای محدودیت کنده میگن صفات سلبی، کاری نداریم به اینا. در صفحه 826 آروم آروم میخوان ما را به یه جایی برسونن. میگن که خب ببین، تو خود دوراورت را نگاه میکنی، میبینی که صفت حیات ظهور کرده است در بدن تو، در این گل و گیاه و حیوان. از اون ور مگه نه اینکه خدا همه جا هست؟ نمیشه که غیر خدا در صحنه باشه، همه به حق هست. پس این حیات موجودات چیه؟ حیات حق است به جلوه این گل. حیات حیوانات چیه؟ حیات حق است در منظر این حیوانات. حیات من و شما چیه؟ حیات حق است در منظر انسانها. پس اون چه شما دارید حق در صحنه است به صفت خاص. این خوب دیگه اینجا چه خیلی دقت کنید، اصلا نیاز نیست اینا رو فکر کنید از غیر یاد گیرید، خودتون توجه کنید. راسته قرآن همینه میگه، یه کلمه گفت ولله الاسماء الحسنا. چقدر باید نشست همینو فهمی. حالا شما وقت تمام این بحث رو من کردم نگاه میکنم همش توی آیه هست. خب صفت حیات اگر در صحنه اومد یعنی چی؟ یعنی حق به صفت حیات. اصطلاحا میگن اسم. خوب گوش کنید، بلد این دعوز میخوام منم آسون میگم برای اینکه میخوام مطلب محکم جلو بره. میگیم که خدا اسما داره، یکی از اسمایش چیه؟ حی. یعنی چی؟ یعنی حق به صفت حیات اگه بیاد به میدون ما بهش میگیم چی؟ حی، اسم حی. حق اگه به صفت علم بیاد به میدون میگیم که چی؟ اسم علیم. پس خدا اسم داره یعنی چی؟ یعنی انواری دارد با صفات خاص در صحنه. پس کی در صحنه است؟ حق. به چه صفتی؟ به صفت حی قدیر سمیع علیم. در صحنه که جز حق نمیشه باشه. دوباره از اول، آقا هرچه در عالم است که غیر حق نیست، حق وجود میده یعنی چی؟ مگه وجود همه از حق نیست؟ خب وجود چی؟ خب یعنی من وجود دارم یعنی چی دارم؟ یعنی حیات دارم. من چیم؟ من جز حیات وقتی بمیرم دیگه من نیستم، بدن که من نیستم. یارو گفتم برای اون رفته بود جنگل، گفت از بس جنگل بود درخت نهیدی. ببخشید عکس گفتم، از بس درخت بود جنگل رو نهیدی. خب حالا در واقع چیه در آن؟ همین درخت ها جنگله. بابا خدا به من وجود داد یعنی چی داد؟ این حیات من منم. وقت بعدا انشاءالله میخونید، همینجا میگم انشاءالله. حالا حیات خودش علمم هست یا خدا به من علاوه بر حیات علمم داد؟ نه آقا، همین که حیات داد علمم داد. همینجا یواشکی بگیم، پس حیات عام از علم خاص. پس حیات بالاست، علم زیر مجموعش. اصطلاح امیر اسماء میخوام نتیجه بگیریم که اسماء الهی بعضیاش ام الاسماء اصلا، بعضیاش فرع. مثال میزنم، خدا چون ربت رزاق است، یا رزاق یه چیزیست، رب یه چیزی، نه دیگه، رب ما مگنی مواظب ماست، میخوام ما رو بپرورونه. یکی از راه، یکی از جلوات پرورش چیه؟ رزاق بودنه. خدا چون ربت پیامبر میفرسته و به ما هدایت میده، هادی بودن خدا یه اسم جدا از ربت یا زیر مجموعه ربت؟ زیر مجموعه ربت. اصطلاحا میگن عام و خاص. پس اسم رب عام میشه، اسم هادی چی؟ خاص میشه. این آسونه دیگه. برگردیم به این که میگیم آقا خدا وجود به ما میده، چیه این؟ هیچ، حیات به ما میده، ما چیم؟ حیاتی؟ حیاتی. خب حالا خدا که به ما وجود میده ما حیاتیم، حیات مال کیه؟ مال خداست. پس به ما در صحنه است. مگه حیات ما مال اون نیست؟ مگه به ما وجود نداد؟ وجود یعنی چی؟ یعنی همه حیات. کی در صحنه است؟ حی. پس به ما در صحنه است. خب حالا گفت حیات نگاه کن، ولی لله الاسماء الحسنا. گفت حیات نگاه کن، رجوع به اون بکن. چیزی دوز حیات و علم و سمی در عالم نیست. حالا هی میریم جلو. حضرت علامه در این صفحه مبارک 86 این جزوتون میفرماد که اسم صفت هست به ظهور خاص. یعنی خدا اسما دارد، یعنی چی؟ یعنی خودش در صحنه است به صفت خاص. شما اسماء الهی را بهش رجوع باید بکنید، یعنی به کی رجوع میکنید؟ به او، به صفت خاص. خب حالا همه این عالم را نگاه کنید، این عالم حضور حق است، الا اینکه بعضی چیزا حجاب میشه. حجاب چیه؟ اونایی که حقیقت ندارد ولی ما حقیقت براش پیدا کردیم. چه خوبه اینا رو آدم بدونه. بفرمایید که این دیوار، دیوار چیه؟ ساختمان. ساختمان چیه؟ همون زمینه. زمین چیه؟ یکی از آیات خدا. حالا اگه رجوع به دیوار کردی محجوب میشی. نگاه به زمین به عنوان یکی از مخلوقات خدا کردی، رجوع به خدا کردی. مثال یخته اینجا کار میبره، مثال ساده ترش کن. شما دست منه ببینین، این دست منه یه وقت شما به بنده به عنوان یه مخلوق نگاه میکنی. مخلوق یعنی ظهور اسماء حق. اما یه وقت به دست من که 5 تا انگشت داره، نمیدونم چقدر ساعت چروک داره و نداره و اینا محجوبتون میکنه. یعنی پس ما جز حق که در این عالم نداریم، به اسما، نه به ذات. اینا که پشت سر این عرفا حرف میزنن، اولین هنری که دارن حرف عرفا رو نمیفهمن، تلاش هم دارن نفهمن. خب گفت وقتی نمیخواد بفهمه که دیگه کاریش نباید کرد که. و ذرهم، ولشون کن اینا که نمیتونن. یلهدون فی اسمائهی، نمیتونن با اسماء الهی با عالم رو برو کنن. میگن شما که میگون عالم خدا در عالم هست، یعنی پس شما میگوین دیوار خداست. قول آیت الله ملکی تبریزی تو خاطرات، چون تو این کتاب لقاء الله هست، آخر کتاب میگن که یکی از علمای اصفهان معتقد به همین بود که عالم رو خدا پر کرده است. عالم همون اسماء الهی است، غیر خدا نیست. نمیگن وحدت وجود. بعد میگفتن که یه طلبه اومده بود با ایشون کار داشت، سر ظهر بود، بعد گفته بود که بیا آمون قضا رو بخور، نه حالا بعد حرف ده بزن. گفته نه من قضا شما رو نمیخورم. گفته بود چرا؟ گفته بود شما معتقد به وحدت وجودی. گفته بود وقت یعنی چی؟ گفته بود یعنی میگون این عالم همه چی خدا. گفته بود بیا قضا رو بخور، یکی این عالم توی که از اولاقم کمتری، هیچ وقت ما نمیگم تو خدا. آخه کی گفته از چه؟ بخونین تو الاغا الله چرندیات چه نمیفهمی. بگو نمیفهمم. حضرت امام در کتاب سر و صلات صفحه 63 چاپ اول، من این چاپ ها بعد ندارم، میفرمان به جان دوست قسم این عرفا حرفای ائمه را میزنن به زبان خاص، تبیین میکنن. بعضی میگه فقهای ما چه کار میکنن؟ فقهای ما مگه نمیان این روایت و آیات رو بگیرن تبیین کنن ما تکلیف خودمون رو بفهمیم در امور عملیه؟ در فقه، خب در عقیده هم همین کار رو باید بکنیم. حضرت علامه میفرمان که خب مگه وقتی حضور حق در صحنه است به صفت خاص، تو میبینی عالم رو همین جلوات حق پر کرده است. بعد در صفحه 87 بحث میکشونن به اینجا و از این بیان، من متن رو میخونم، و از این بیان روشن گردید که وسیله ارتباط جهات خلقت و خصوصیات موجود در اشیا با ذات متعالی پروردگار همانا صفات کریمه اوست. یعنی خدا چطوری با ما ارتباط پیدا میکنه؟ آقا مریض باشین چی جلوه میکنه؟ اسم شافی. گناهکار باشین چی جلوه میکنه؟ اسم غفار. گرسنمون باشه چه نوری در این عالم جلوه میکنه که ما را سیر کنه؟ اسم رزا. پس خدا با همین اسامی اسمهاش با ما ارتباط پیدا میکنه. جبرئیل دوباره دقت کنید، یعنی صفات واسطه میان ذات و مصنوعات اوست. این گل که صنع خدا چیه؟ جلوه اسم لطیف جمیل حضرت حق است. پس علم و قدرت و رزق و نعمتی که در این عالم است به ترتیب از خدای سبحان سرچشمه گرفته، به خاطر این که خدای سبحان متصف به صفت علم و قدرت و رازقیت و منعمیت است و جهل ما به وسیله علم او از بین میره. ما در ذات خودمون که هیچیم، علم مال اونه. اگه ما خواستیم عالم بشیم به معنای واقعی باید شرایط فراهم کنیم که علیم مطلق جلوه کنه و جهل ما به وسیله علم او و عجز ما به وسیله قدرت او. چقدر این روش خوب است که میدونید خدا قوت، راستی خدا قوت نباشه که نمیشه، که باید برسیم از خودمون شروع کنیم. بعد عالم هم این طور میبینیم که هر کمالی به عین نهون کمال واقعی با نور حق است. بله یه وقت کمالای وهمی رو میگیم، نه وهمی که یعنی هیچی، خدا که هیچی نیست که هیچی بده، خدا وجود است وجود میده. و ببخشیم بله، و عجز ما به وسیله قدرت او و ذلت ما به وسیله عزت او و فقر ما به وسیله غنای او برطرف گشته و گناهان به وسیله مغفرت او آمرزیده میشه. پس تا اینجا رسیدیم که حضرت حق بر اساس شرایط خاص به صفت خاص جلوه میکنه.
این به صفت خاص رو چرا به صفت خاص جلوه میکنه؟ خب برای که شرایط اقتضا میکنه. اگه من مریض باشم با چه صفتی باید جلوه کنه؟ به صفت چی؟ ذل انتقام؟ بدبخت میشم که. اون مریض رو باید با صفت شافی جلوه کنه، با صفت قهار اگه جلوه کنه که چیزی از ما نمیمونه که. خب به اقتضای شرایط جلوه میکنه. شما میگون اسم، یعنی تو اسم موندیم. چرا میگم اسم حی؟ اسم حی یعنی حق به صفت خاص. پس در عالم چی فقط در صحنه است؟ حق به صفت خاص. این صفت خاص رو کی محدود کرد؟ حق که محدود نیست، شرایط اقتضای این صفت خاص رو کرد. در صفحه 88 اول همون صفحه میفرماند و قرآن کریم در میان کتاب‌های آسمانی که به ما رسیده و منسوب به وحی است تنها کتابی است که اسماء خدا را در بیان مقاصد خود استعمال می‌کند و علم به اسماء را به ما می‌دهد. عرض کردم اون جلسه آخر هر آیه شما می‌بینید یه اسم یا دو اسم میاره که بگید آقا این اسم بود که این نقشه داشتا، این اسم بود که این نقشه داشتا. هر سنتی را آخرش اسمی را متذکر میشه تا ما متوجه باشیم او به این اسم اومد در صحنه. در وسط صفحه 88 میگن پس آنچه، این جنبندی خیلی خوبی است، دقت کنید. پس از آن چه گذشت روشن گردید که انتساب ما به خدای تعالی به وسیله اسماء اوست. ببینید دوباره میگم، یعنی وجود ما به اسم چیه؟ حی. هدایت ما به اسم چیه؟ هادی. جمله رو دوباره میخونم. پس از آن چه گذشت روشن گردید که انتساب ما به خدای تعالی به واسطه اسماء اوست و انتساب ما به اسماء او به وسیله به واسطه آثاری است که در اسماء او در اقطار عالم مشاهده میکنیم. آقا حضرت حق با اسماءش در این عالم جلوه کرده است، ما از طریق این آثار متوجه اسماء میشیم، از طریق اسماء با حضرت حق مرتبط میشیم. آری آثار جمال و جلال که در پهنای گیتی منتشر است تنها وسیله است که ما را به اسماء دال بر جلال و جمال او از قبیل حی عالم قدیر عزیز عظیم و کبیر و امثالا هدایت نموده و این اسماء ما را به سوی ذات متعالی که قاطبه اجزای عالم در استقلال خود به او متکی است راهنمایی میکنه. میخوام اینا رو یک کمی شرح بدیم. میگیم که خب ما همه این عالم که نگاه میکنیم با دو تا اسم ایجاد شده است، اسم جمال و جلال. خیلی عجیب. یعنی شما این گل نگاه میکنی اسم جمال، جمال دیگه یعنی ظهور به زیبایی ها، میگه چه خوشگل اومده به صحنه. همونجا میگه اوی ترمز، بالاتر از ایناست. چی اومده در صحنه؟ جلال، عجل است. یه گل میخوای نگاه کنی هم اومده میگه من اومدم، هم میگه من بالاتر از اینا. میگوی حی، دست منو میبینه حی. خب چی در صحنه است؟ اسم حی، جمالش به صورت حی، جمال نشون. حی مگه زیبا نیست؟ حیات زیباست. خب اومد در صحنه اسم جمال به صورت حی. خب حالا میگوی عجب پیداش کردم، میگه نه بالاتر از ایناست. شما عجیب نیست برادون؟ این هر جا یه سبحان الله است بعدش یه الحمدلله است. چرا؟ سبحان الله یعنی بالاتر از ایناست، اما میگه دل واپس نباش ببینش. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی چه خوشگلش.
الحمدلله مگه معنیش این نیست؟ یعنی به 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 چقدر. بعد اولش میگه نوعی حواست باشید خیلی بالاتر از ایناست، وقتی دیدیش نگو همینه وا، میشی مشرک، بت پرست میشی. بگو سبحان الله والحمدلله، یعنی خیلی بالاتر از اینا، چه خوب خودشو نشون داده است. رابطه عجیبی است. نمیگن خیلی حرف حسابی، این مرد اگه خوب کار نکرده بود که نمیتونه اینجوری حرف بزنه، که میگن عرفان دست زبان مفسرم باز میکنه. خب اینا حرفایی است که در تعمق عرفانی آدم میتونه حرف آیات قرآن رو بفهمه. ایشون دقت کردین به این پاراگراف، یه بار دیگه میخونم کو وسط صفحه 8، پس از آنچه گذشت روشن گردی که انتساب ما به خدای تعالی به واسطه اسماء اوست و انتساب ما به اسماء او به واسطه آثاریست که در آثاریست که از اسماء او در اقطار عالم خود مشاهده میکنیم. آری آثار جمال و جلال که در پهنای گیتی منتشر است تنها وسیله ایست که ما را به اسماء داله دلالت کننده بر جمال و جلال او. از قبیل حی، عالم. حی چی شد؟ اسم جمال شد دیگه. اما این اسم جمال میگه آره منم که اومدم به صحنه به اسم جمال، به اسم حی، اما خیلی بالاتر از این مظهر است. پس دائم جمالش جلال میاره، جلالش جمال میاره. بحثای خوبی هم در عرفان تو همین قضیه عیناً شده است. نتیجه میگیریم که ما باید، حالا اینجا پاراگراف بعدی خیلی بحث خوبی است، من دیگه نمیخونم، فقط میگم. میگن پس نتیجه میگیریم که اسماء الهی جهت زیق و سعه دارند. یعنی بعض از اسماء خیلی سعه دارند. اسم رحمان، اسم رحمان غفار، سمیع، بصیر، حی، علیم، همه در اسم رحمان است. رحمتش باعث میشه که به شما حیات بده، شما تو طلبکار نیست. رحمتش باعث میشه که ببخشدتون. میگن بعضی از اسماء الهی سعه داره، بقیه اسماء ذیلشه. خب اینا که انشاءالله خوب خوندی، گفتیم اسماء عام مثال زدیم، حیات نسبت به علم چیه؟ عام است. خب حالا علم چشم داشتن، خدا چون میخواد به ما علم بده باید وسیله علمیابی به ما بده، چشم و گوش و عقل وسیله علمیابیه. پس ذیل نور علمش به ما چی داده است؟ عقل داده است و چشم و گوش داده. حالا پس میگم که حضرت حق علمش نسبت به چشم و گوش ما عام است یا علم. حالا حیات نسبت به علم چی میشه؟ تازه عام میشه. اینه نیگر دارید، خوب نیگر دارید. بعد ایشون میفرمان که همینطور برو بالا، خوب بریم بالا. یعنی حالا یواش وسطی را باستیم، هنو خیلی بالا نه میخورید زمین. خب شما اول به من بگون که من که دارم حرف میزنم صورت چیه؟ یه فکری کردم و دارم حرف میزنم دیگه. این صوت و حرف من صورت علم است. علم من یخته بریم بالاتر چی پیدا میشه؟ حیات. حیات دارم که فکر میکنم دیگه. حالا این علم من در مقابل حیات من چیه؟ هیچی، همش همون حیاته. گرفتی؟ پس در مقابل حیات علم من متواضع است، علم من مستغرق حیات من است. حالا میخوایم نتیجه بگیریم. علمای پایینی در علم ببخشید اسماء پایینی در اسماء بالایی چی هست؟ مستغرق. حالا اگر رفتید بالا بالا به اسمی رسیدین که همه اسماء عالم مستغرقن در اون و متواضعن در اون و شامل همه این اسماء شد، اونا میگن اسم اعظم الله. هم درست حضرت علامه به روش خیلی خوبی دارن این مشکلی که افتاده است تو جمع این خرافی ها و این صوفی بازی ها حل میکنن. مرد عجیبی است. من بارها عرض کردم قهرمان مبارزه با خرافات دینی است این مرد. یعنی این المیزان و کسی بخونه خیلی این دکونا برچیده میشه، خیلی این دکونا برچیده میشه، خیلی که یعنی گاهی خودمونم دکون میندازیم. حالا مواظب باشید، من مجبورم این صفحه را یه مقدار بخونم چون که بحث میمونه اگه نخونم. در صفحه 89 اینجور شروع میکنم، میگن و معلوم است که اسم هر قدر عمومی تر باشد آثارش در عالم وسیع تر و برکات نازل از نایش بزرگتر و تمامتر است. ببینیم عرض کردم اسم رحمت اگه بیاد که تمام این قفاریت و حیات و علم اینا رو در بر میگیره دیگه. حالا اگه اسم رحمت به لطف خدا به شما تجلی کرد چی میشید؟ عالم که میشید، نور قفاریت ها که بهتون میده، حیات ها که میده و خیلی چیز دیگه هم بهتون میده، گذشت میده، غضب میره. یه اسم اومده ولی چه قوقایی به پا کرد. برای این که گفتیم آثار، تمام این آثاری که در این عالم هست همه از اسماء است، پس عمومیت و خصوصیتی که در اسماء است به عینه در مقابلش در آثار هست. یعنی اگه دیدین آثار کمی در این صحنه هست، یعنی اسمای نازله ای در صحنه هست، اسماء نازله. اگر رفتین در محضر امام معصوم دیدید همه مسائل دون حل شد، برای اینکه اسم اعظم آوردن برای دون. والله اینجوریه، اینا صاحب اسم اعظم هم به این معنا که میخواییم بگیم ها، یعنی نه حل شد. وقتش نیست که بگم چرا میگم حل شد، ممکن است بگو من رفتم حل نشد، برای اینکه کاسه نبرده بودی که حل کنی. یعنی گاهی آدم اینجوریه میگه که خدای من چی میخوام؟ مثلا قرمه سبزی میخوام. اسم رحمت که اومد قرمه سبزی بهت میده یا غنی شدن از قرمه سبزی بهت میده؟ فیل نمی کنم که من قرمه سبزی میخوام. خب دیگه اینا چه کارش کنن؟ اسم رحمت بهش دادن نمیخواد. خب برو دیگه بمانم، ما حاجتمون برآورده نشد. حاجتت برآورده شد، ضعفی که داشتی که نمیخواستی اون کمالا بگیری اونا برو رفع کن. اگه ادعایی میکنم گم حتما همه هوا اجادم برآورده میشه در محضر اولیای معصوم، حساب تو کاره. بنابراین اسم اعظم، جمله آقا رو نگاه کنید، آن اسمی خواهد بود که تمامی آثار منتهی به آن می شود و هر امری در برابرش خاضع می گردد. خب بعد حضرت علامه تو این قسمتی که در همین صفحه 89 عنوانش هست معنای اسم اعظم چیست، ایشون میگن این که مردم میگن علکی علکی است، که آقا نه، اگه یه چهار تا کلمه را بگون کار درست میشه. میگن آخه تو عقل نداری، علت و معلول باید با هم بخونه ها. مثلا میشه بنده یه ضربه یه یواش بزنم به این میز بعد این میز ذوب بشه؟ آخه نمیشه که. آقا دو تا کلمه علت اگه شد معلولش چیه؟ همون اندازه است. اگه من یه کلمه‌ای بلد باشم که صوت فقط باشه، مثلا یه کسی میگه الله، اما نه الله میفهمه یعنی چی، نه حضور الله میفهمه، نه قلبش با اسم الله ارتباط داره. سه جور میشه الله گفت دیگه. یکی فقط لفظشه بگه، معنیشم نفهمه. این لفظ چه کاری ازش میاد؟ هیچ کاری. چخه صوت هست، صوت علت معلول چیست؟ ارتعاش. آقا اگه من بگم الله به معنای صوت، علتش علت صوت چیست؟ ارتعاش هوا. اگه بگم الله و فقط معناش رو بفهمم، خب همین تو ذهن من است. علت این لفظ، معنا تو ذهن من، هیچی دیگه نیست. اگه کسی بتونه بگه الله و بعد با حضور نور اسم جامع الله مرتبط بشه، مگه نگفتیم تمام این آثار بر اساس اسم است؟ اسم یعنی ذات به صفت خاص. حالا اگر که این با اللهی مرتبط شد که در همه این عالم با تمام اسما حاضر است، این لفظ که بگه، معنا را که بفهمد، حضور قلبی با حضرت الله پیدا کنه، عبدی اتعنی اجعلو که مثلی انا اقول لشیء کن فیکون، چی؟ تجعلو که لشیء کن فیکون، بنده من بیا با من متحد بشو، عبودیت داشته باش، مثل خودمت میکنم. خب بله، حالا حضرت علامه تو این قسمت میفرمان اول این حرفا رو بذارین کنار، که نمیدونم چهار تا کلمه بگیم اینا، میفرمان بله به نظر اصحاب عظیمت، خیلی اصحاب عظیمت هم معنی نمی کنن. ما در قرآن داریم که به پیامبر میگه که مثل اولوالعزم باش، اینا میگن اصحاب عظیمت، وصبر کما صبر اولوالعزم منکم. اینجا منظور ائمه و انبیا به نظر اصحاب عظیمت و دعوت، اسم اعظم دارای لفظی است که به حسب طبع دلالت بران می کند، نه به حسب وضع لغوی، یعنی یه نوری است که با این لفظ گفته میشه، چیزی که هست ترکیب حروف آن، اینجاش دقیقه با، به حسب اختلاف حوائج و مطالب مختلف می شود. ما چند تا روایت می خونیم با اینکه خسته شدید، بعدش خود حضرت علامه میخونن تا بتونیم. اینجا اول میگن چی؟ یعنی اسم اعظم یه لفظ است، یا اسم اعظم برای اینکه مریض و شفا بدی یه لفظ است، برای اینکه کار کاسبی یارو را رونق بدی یه لفظ دیگه. میخونم جمله را. چیزی که هست ترکیب حروف آن به حسب اختلاف حوائج و مطالب مختلف و برای به دست آوردن آن طرق مخصوصی است، که نخست حروف آن به آن طریق یا طرق استخراج شده و سپس آن را ترکیب نموده و با آن دعا می کنند و تفصیل آن محتاج به اهل فن داره. اما حالا روایت ها را بخونیم، همیشه قرآن اینجوریه دیگه، یه حرف ها می زنن که خیلی بالاست ولی دروا می کنی. این روایت رو نگاه کنید، در بعضی روایات وارد نیز مختصر اشعاری به این معنا هست، مثل آن روایت که میگه بسم الله الرحمن الرحیم نسبت به اسم اعظم نزدیکتر است از سفیدی چشم به سیاهی آن. خب یعنی بعضی چیزا با بسم الله حل میشید. دارین دیگه، یارو گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گذاشت پاشد و دریا و رفت. یعنی پس اسم اعظم بعضی موقع چیه؟ بسم الله. مثلا ائمه چطوری با ما حرف بزنن؟ میگن آقا این سفیدی چشم به سیاهی چه چقدر نزدیکه، یعنی نزدیکه، یعنی تو با بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم پیدا کردی. خب حالا عجله نکن، حالا هر کس بسم الله بگه
همه چی در اختیارش قرار میگه دوباره احصا میکنه. مگه نگفتیم همه عالم آثار اسم است؟ و مگه نگفتیم اسم اعظم حاکم است و در همه اسمایی که عالم رو درست کردن در خدمت اسم اعظم هست؟ و معلومه که اگه کسی اسم اعظم درش در اختیارش بشه، همه عالم در اختیارش هست. حالا اسم اعظم چیه؟ میگن از جهتی بسم الله الرحمن الرحیم. حالا روایت ادامه میدیم. و آن روایتی که میگد اسم اعظم در آیت الکرسیه. خب واقعا اینج بله، یه وقت است یه کسی با آیت الکرسی تمام عالم رو در اختیار میگیره. در روایت داریم اگر 21 بار آیت الکرسی در هر روز بخونی مانعی برات پیش نمیاد در این عالم، به شرطی که به حسب طبع لفظ مناسبی که روایت گفته سو پیدا کنی و حضور پیدا کنی. اینجا بحثی دیگه است. حالا بریم سومیشو بخونیم. در یه روایت داریم اول سوره آل عمران الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. در حالا اینجا ننوشتن آقا. در یه روایت داریم یا حی یا قیوم اسم اعظم است. به همین هم شاید اشاره داره. باز روایت بخونیم. بعد نیز روایتی که میگن حروف اسم اعظم متفرق در سوره حمد است. و اما آن حروف و امام آن حروف را میشناسد و هر وقت بخواهد آن را ترکیب نموده و با آن دعا میکند و در نتیجه دعایش مستجاب میشد. پس ما رسیدیم به این که مطابق این روایت اسم اعظم بر اساس حوائج مختلف است. این یه نکته اصلیمون را گم نکنیم که بله متن رو میخونم که ایشالله بتونم جمع کنم، ولی کن بحث حقیقی از علت و معلول و خواص آن همه این سخن را رفع میکنن که چی؟ که بگم که آقا یه حرف از هر کی بگه میشه. این حرفا نیست. ایشون میفرمان که همین که عرض کردم اینجا نمیشن، صوت اثر خودشه داره، معنام اثر خودشه داره. اونی که صاحب اسم اعظم میشه و تأثیر میذاره خیلی مقامش بالاتر از این صوت و این معناست. یه مقامیست. بله با الفاظ خاص گفته میشه، ولی میفرمان که نه به الفاظش که در فلان لغت دلالت بر فلان معنا دارد و همچنین که بگم یا معنای خاص یا لغت خاص اسم اعظمش. حرفا یعنی چی؟ نهایتاً به ما قرآن یک کلمه گفته است. می‌فرماد ولله الاسماء الحسنا. ببینید چقدر عجیب بودی آیه که عزیزان خدا اسماء حسنا داره. یعنی هر کمالی رو عالی ترینش، حیات رو عالی ترینش، قدرت رو عالی ترینش. میخوایی به خدا رجوع کنی با چی رجوع کن؟ با اسماء الحسنا. آج آقا دعا بفرم و صلی الله علی محمد و آدم نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که تجلی همه اسماء الهیه توست بر قلب مبارک پیامبر، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای ما صاحب اسم اعظم حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه را از ما راضی و راضی بگردان. فرج با برکتش را تسریع بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست برای تحقق حاکمیت حق در سراسر عالم. الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دیانت و دینداری تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این امید برای ادامه دینداری تا ظهور مولایمان مهدی را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آله.